شرح تفصیلی عوالم مقدم بر عالم خلوص. بنابر آنچه گفته شد، چون قبل از عالم خلوص باید مسافر الله تعالی 12 عالم را طی کند، اسلام اصغر و اکبر و اعظم و ایمان اصغر و اکبر و اعظم و هجرت صغرا و کبرا و عظما و جهاد اصغر و اکبر و اعظم، لذا باید خصوصیات این عوالم و آثار و علائم و موانع و صوارف آنها را نیز بداند. ما در اینجا به نحو اجمال بیان کردیم و چون تفصیل آنها در کتاب مستطاب منتسب به مرحوم فخر الفقهاء و الاولیاء سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله علیه ذکر شده است، طالبین شرح تفصیلی باید بدانجا مراجعه نمایند. لیکن برای روشن شدن مطلب در اینجا فی الجمله بیانی خواهد شد. اسلام اکبر. اسلام اکبر عبارت است از تسلیم و انقیاد محض، یعنی ترک اعتراض من جمیع الوجوه بر خداوند عزوجل و اعتراف و اذعان بران که آنچه هست و تحقق یافته صلاح بوده و آنچه واقع نشده صلاح نبوده است، و به طور کلی رفع ید از چون و چرا و عدم گلایه از حضرت رب العزه، و به همین مرتبه ناظر است کلام مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث مرفوعه برقی که ان الاسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين. به درستی که اسلام همانا تسلیم است و تسلیم یقین. و علاوه بر ترک اعتراض باید در قلب او هیچ نوع گرفتگی و غباری نسبت به احکام تشریعیه و تکوینیه الهیه نباشد، کما ورد فی قوله تعالی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. سوگند به پروردگار تو ای پیغمبر که اینان ایمان نمی آورند مگر آن هنگامی که در منازعات و مشاجرات واقعی بین خود تو را حکم قرار دهند، و سپس آن کسی که حکم بر علیه او نمودی و خود را متضرر دید به هیچ وجه در دل خود از این حکم زیغ و تنگی نیابد، بلکه شاد و خرم باشد و از جان و دل به حقیقت مرتبه انقیاد تسلیم و خشنود باشد. این مرحله همان مرحله ایمان اکبر است که اسلام اکبر به روح سرایت نموده و دل و جان را حقاً متصرف شده است. ایمان اکبر. وقتی که دل سالک به نور اسلام اکبر منور گردید، گاه و بیگاه بر او حالی دست می دهد که علاوه بر ادراک شعوری مشاهده می کند که هرچه هست مستند به باری تعالی است، و به عبارت دیگر خدای را در همه احوال حاضر و ناظر می‌یابد، و این همان مرحله شهود و اسلام اکبر است. و چون هنوز به سرحد کمال نرسیده است که به تمام ارکان بدن سرایت کند و اعضا و جوارح را متصرف گردد، لذا موانع مادیه و مشاغل و شواغل طبیعیه او را از این حال صرف نموده و در حال اشتغال به شغلی آن شهود را از دست می دهد و غفلت او را می گیرد. لذا باید سالک با عزم راسخ ایستادگی نموده و آن حال را به مقام ملکه بالا برد و به کمال برساند، تا شواغل خارجیه نتوانند مسیر شهودی سالک را تغییر دهند و بر حال او غلبه کنند. لذا باید این اسلام را از مقام دل به مقام روح سرایت دهد تا آن اجمال به تفصیل پیوندد و به امر روح آن حالت تمام قوای ظاهری و باطنی را فرا گیرد و از حال به ملکه برسد. و این مقام همان است که عرفا از آن تعبیر به احسان می نمایند. چه خداوند کریم در قرآن مجید می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، و آنان که در راه ما مجاهده کردند البته به راه‌های خودمان هدایتشان می‌کنیم. ولی به این اکتفا ننموده پس از آن می‌فرماید و ان الله لمع المحسنین، و مسلماً خداوند با نیکوکاران است. بنابراین مجاهد فی سبیل الله تا به مرتبه احسان نرسد نتواند بر سبل هدایت الهی دست یابد. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوال کردند که معنی احسان چیست؟ فرمود ان تعبد الله کأنک تراه و ان لم تکن تراه فانه یراک، یعنی باید انسان چنان خدای را عبادت کند که او را ببیند، و اگر بدین کیفیت قادر بر عبادت او نباشد در مرحله متأخر چنان خدای را عبادت کند که گویی خدای او را می‌بیند. تا هنگامی که اسلام اکبر سالک به ایمان اکبر نرسیده فقط گاه و بیگاه بر او حال احسان دست داده و عبادات را با شوق و رغبت و میلی وافر انجام می‌دهد. اما وقتی که به ایمان اکبر رسید از حال احسان به ملکه محسنین می رسد. در این موقع جزئیات و کلیات افعال سالک از سرچشمه شوق و میل و رغبت آب خورده همه را به طیب خاطر اتیان می کند. زیرا در این موقع ایمان به روح سرایت کرده و چون روح سلطان و فرمان فرمای جمیع اعضا و جوارح هست، همه را به کار خود وامی دارد و کار بر همه سهل و آسان می گردد. همه آنها منقاد و مطیع روح بوده و دقیقه ای از آنات از اطاعت او سرباز نمی زنند. خداوند تبارک و تعالی در حق این طائفه می فرماید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، به راستی که مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نمازشان خشوع دارند و آنان که از لغو و بیهوده روگردانند. چون اشتغال به لهویات متفرع بر میل و رغبت به آنهاست و سالک مؤمن به ایمان اکبر که به مرتبه احسان رسیده و در او ملکه شده ابداً میل و رغبتی به آنها ندارد، و از طرف دیگر چون می داند که دو محبت و شوق در یک دل جای نمی گیرد، لقوله تعالی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند برای یک مرد دو دل در درونش ننهاده است. اگر در دل سالکی میل و رغبت به امور لهویه باشد، انن کشف می‌کنیم که میل و رغبت الهی در او نبوده و چنین قلبی منافق خواهد بود. چه در مورد امور راجع به خدای تعالی اظهار میل می‌کند و در امور لغویه و لهویه نیز رغبت و میل دارد، و این نفاق نفاق اکبر است که در مقابل ایمان اکبر قرار دارد و تسلیم و اطاعت قلبی آن متولد از رغبت و اشتیاق باطنی نیست، بلکه متولد از عقل و زائیده خوف و ملاحظه کاری هایی است که در انسان پدید می گردد. و اشاره به همین نفاق است. قوله عز من قائل و اذا قامو الى الصلاه قامو کسالا، و چون به نماز ایستند به حال کسالت ایستند. سالک هنگامی به ایمان اکبر می رسد که هیچ درجه از درجات این نفاق در او نباشد و به هیچ وجه افعال او ناشی از مدرکات عقلیه و صلاح‌اندیشی و محافظه‌کاری و مسبب از خوف نباشد، بلکه صرفاً بر اساس اشتیاق و محبت و به داعیه عشق و میل و رغبت انجام گیرد. هجرت کبرا. چون سالک به مرتبه ایمان اکبر رسید، باید مهیای هجرت کبرا گردد و آن هجرت به تن است، از مخالطه اهل عصیان و مجالست اهل بغی و طغیان و ابناء روزگار خوان، و هجرت به دل است، از مودت و میل به ایشان، و هجرت به تن و دل است معن، از عادات و رسوم متعارفه و اعتباریات و مقرراتی که سالک را از راه خدا باز می دارد و مانع و عائق سفر او می گردد. چه عادات و رسوم از مهمات بلاد کفر است. در اجتماع مادی انسان مقید به رسوم و عادات وهمی و خیالی است که اهل دنیا به آن عادت دارند و سود و زیان و محاورات و معاشرتها و رد و بدلهای خود را بر آن اساس استوار می کنند. مثلا عادت بر آن جاری شده که در مجلس مذاکره و مباحثه علمی اگر کسی زبان در دهان نهاد و مهر خاموشی بر دهان زده سخنی نگوید، او را به نادانی منسوب می کنند. یا مثلا عادت بر این جاری شده که در نشستن در صدر مجلس تهافت به عمل می آورند و قعود و جلوس در صدر را علامت بزرگی و تقدم در ورود و خروج از مجلس را نشانه عظمت می گیرند و چرب زبانی و تملق را دلیل بر مردمداری و حسن خلق تلقی می کنند و خلاف اینها را نشانه حقارت و کم ارزشی و نبود موقعیت و شخصیت و سوء خلق. سالک باید به توفیق الهی و امداد رحمانی از تمام اینها چشم بپوشد و از این عالم خیال و وهم هجرت کند و این عجوزه را ستلاقه نماید. در این متارکه باید سالک از هیچ نیرویی بیم و هراس نداشته باشد و از مذمت مردم نهراسد و از ملامت و نکوهش افرادی که خود را اهل فضل و دانش قلمداد می کنند باک نداشته باشد، چنانکه در جامع کلینی در روایت سکونی از حضرت صادق علیه السلام از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت است که ارکان الکفر اربعه: الرغبت و الرهبت و السخط و الغضب. پایه های کفر چهار است: رغبت یعنی میل و گرایش، رهبت یعنی ترس و بیم، سخط یعنی نارضایتی و بیزاری، و غضب یعنی خشم. و رهبت در آن به رهبت از مردم تفسیر شده است، در مخالفت عادات و نوامیس وهمیه آنها. و محصل کلامان که باید سالک از جمیع آداب و عادات و رسوم اعتباریه اجتماعیه که صد راه خدا هستند دست بردارد، و این را عرفا تعبیر به جنون می نمایند، زیرا مجنون به رسوم و عادات مردم آشنایی ندارد و به آنها وقع نمی گذارد و مدح و ذم آنها را به دیده بی اعتنایی می نگرد و از حرکت و قیام آنها بر علیه او خوف و وحشتی به خود راه نمی دهد و تغییر روش در خود نمی دهد. ای دلان به که خراب از می گلگون باشی، بیزر و گنج به صد حشمت قارون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنما، ار خود از گوهر جمشید و فریدون باشی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی. نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دائره بیرون باشی. ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک نشان، تا به چند از غم ایام جگرخون باشی. جهاد اکبر. چون سالک به توفیق حضرت ربانی موفق به هجرت گردید و از عادات و رسوم پای در کشید، قدم در میدان جهاد اکبر می نهد و آن عبارت است از محاربه با جنود شیطان، زیرا در این موقع سالک در عالم طبیعت گرفتار و اسیر وهم و غضب و شهوت و مغلوب اهویه متضاده، لجه آمال و امانی او را محیط و هموم و غموم بر او مستولی و به منافیات طبع و منافرات خاطر متعلم و مخاویف عدیده را منتظر، هر زاویه از کانون سینه‌اش آتشی، انواع فقر و احتیاج و اصناف آلام و انتقام در درونش، گاهی در کشاکش اهل و عیال و زمانی در خوف تلف مال و منال، گاه جاه می خواهد و نمی رسد و گاه منصب می جوید و نمی یابد. خار حسد و غضب و کبر و عمل او را دامنگیر و در چنگ حیات و اقارب و سباع عالم طبیعت و مادیت زبون و حقیر. خانه دلش از ظلمات وهم تیره و تار و فزون از حد و شمار. از هر طرف روی گرداند، سیلی روزگار خورد و به هر جا پا نهد خاری به پایش خلد. این آلام و اسقام در سینه سالک انباشته است و پس از تأمل و تدبر به کثرت آنها پی می برد. سالک باید با توفیق الهی بر جنود وهم و غضب و شهوت فاتح آمده و در این مجاهده کبرا پیروز گردد و در این جهاد فتح و ظفر نصیبش گردد و از چنگ عوائق و علائق مستخلص شده عالم طبیعت را بدرود کند. اسلام اعظم. در این حال وارد عالم اسلام اعظم می گردد. در اینجا خود را جوهری می بیند یکتا و گوهری بی همتا. بر عالم طبیعت محیط و از موت و فنا مسون و از کشاکش متضادات فارق، در خود صفا و بها و ضیایی مشاهده می نماید که فوق ادراک عالم طبیعت است. چون در این حال سالک از عالم طبیعت مرده و حیات تازه یافته است و با اینکه به ظاهر در عالم ملک و ناسوت است، ولی موجودات ناسوتی را با صورتهای ملکوتی خواهد دید و هرچه از ماده بر او روی نماید او را به صورت ملکوتی مشاهده می کند و به حال او ضرری نمی رساند، چون به قیامت انفسیه وسطا رسیده، پرده بر کنار رفته و بسی از امور خفیه بر او ظاهر گردیده و بسیاری از احوال عجیبه او را حاصل شده است. این مرتبه همان مقام اسلام اعظم است که در آیات قرآنیه به طور روشن از آن ذکر شده است. اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. آیا آن کس که بی جان بود و ما زنده اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که بدان وسیله در میان مردم راه می رود، چون کسی است که در تاریکی ها به سر می برد و از آن بیرون نمی شود؟ این چنین اعمال کافران برای آنان جلوه داده شده است. و ها کذا قوله تعالی من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کس که کار شایسته کند، مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن باشد او را به زندگانی پاک و دلنشینی حیات بخشیم و چنین کسانی را به جزایی که بهتر از عملشان است پاداش می دهیم. مخفی نماند که در این موقع سالک به واسطه آنچه از خود مشاهده می کند ممکن است او را اعجاب و انانیت درگیرد و بزرگترین دشمن جانی و قتال او که نفس خود اوست با او روبرو گردد، چنان که در حدیث وارد است که اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبیک، سرسخت‌ترین دشمنانت همان نفس توست که میان دو پهلوی توست. و اگر در این حال عنایت ربانی او را انقاض نکند به کفر اعظم مبتلا می شود و به همین کفر اشاره فرمودند که النفسو یا سنم الاکبر، نفس همانا بت بزرگتر است. این بت پرستی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام از آن به خدا التجا نموده و دوری آن را از خدا طلبید و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، و من و پسرانم را دور بدار از آن که بت‌ها را پرستش کنیم. چه پر ظاهر است که در حق حضرت خلیل الرحمن پرستش اصنام مصنوعه غیر متصور است و همین شرک است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از آن به خدا پناه برد و عرض کرد اللهم انی اعوذ بك من الشرک الخفی، خداوندا من حتما از شرک خفی به تو پناه می آورم. پس باید سالک به یاری و مدد الهی تصدیق به نیستی خود نموده و از آن به عجز و ذلت و عبودیت و مملوکیت خود نموده انانیت را بدرود کند تا کفر اعظم دامن او را در نگیرد و به اسلام اعظم موفق آید. بعض از بزرگان عرفا در دوران عمر خود تلفظ به کلمه ما و من نکردند و همیشه می گفتند بنده آمد و رفت، و بعض دیگر تفصیل می دادند آنچرا که از حسن و جمال و مستند به ذات حق بود به او نسبت می دادند و هرچه راجع به آنان بوده و ساحت قدس الهی از آن بری بود به خود نسبت می دادند و آنچه ممکن بود استنادش به خود آنها و به خدا به صیغه جمع مثل ما و نحنو می آوردند. و این طریقه را از داستان حضرت خضر و موسی علیهم السلام استفاده نمودند، آنجا که خضر فرمود اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها، اما آن کشتی از آن فقیرانی بود که در دریا کار می کردند، من خواستم آن را معیوب سازم. چون عیب به ذات الهی استناد نپذیرد، لحاظا به صیغه مفرد آورده و به خود نسبت داده است. و ملغلام و فکان ابواه و مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. اما آن پسر بچه پدر و مادرش مؤمن بودند، پس ما ترسیدیم که آن دو را به سرکشی و کفر کشاند، بنابراین خواستیم که پروردگارشان فرزندی برایشان جایگزین کند که از او پاکتر و دلسوزتر باشد و پیوند رحم را بهتر رعایت کند. چون قتل ممکن الاستناد به حضرت خضر و به خداست، لحاظا به صیغه جمع آورده شده است. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما. و اما آن دیوار از آن دو کودک یتیمی در شهر بود که گنجی برایشان زیر آن نهفته بود و پدرشان مرد صالح و شایسته‌ای بود، پس پروردگار تو خواست که آنان به رشد خود برسند و گنجشان را بیرون آورند. چون توجه به خیر و اراده کمال و نفع مستند به ذات الهی است، لحاظا نسبت به پروردگار داده شده است. و همچنین از سخنان حضرت ابراهیم علیه السلام این طریقه از تکلم مشهود است، آنجا که گفت الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. خدای من آن کسی است که مرا آفریده پس هدایتم می کند و آن کسی است که مرا خوراک می دهد و سیرابم می کند و چون بیمار شوم مرا شفا می بخشد. در اینجا مرض را به خود و شفا را به خدا نسبت داده است. رسیدن به مقام اسلام اعظم و رفض انانیت نفس که محل بروز و ظهور شیطان است، باید به توفیق الهی صورت گیرد. حاج امام قلی نخجوانی که استاد معارف مرحوم آقا سید حسن آقا قاضی، والد مرحوم آقا حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیهم بود و در نزد مرحوم آقا سید قریش قزوینی رضوان الله علیه در اخلاقیات و معارف الهیه مراتب استکمال را طی می‌نمود، گوید پس از آن که به سن پیری و کهولت رسیدم، شیطان را دیدم که هر دوی ما در بالای کوهی ایستاده ایم. من دست خود را بر محاسن خود گذارده و به او گفتم مرا سن پیری و کهولت فرا گرفته، اگر ممکن است از من درگذر. شیطان گفت این طرف را نگاه کن. وقتی نظر کردم دره ای را بسیار عمیق دیدم که از شدت خوف و هراس عقل انسان مبهوت می ماند. شیطان گفت در دل من رحم و مروت و مهر قرار نگرفته، اگر چنگال من بر تو بند گردد جای تو در ته این دره خواهد بود که تماشا می کنی. ایمان اعظم. مرحله عالی تر از اسلام اعظم مرحله ایمان اعظم است و آن عبارت است از شدت ظهور و وضوح اسلام اعظم به طوری که از علم و باور تجاوز نموده به مرتبه مشاهده و عیان برسد و در این هنگام سالک از عالم ملکوت ارتحال نموده و قیامت کبرای انفسیه بر او قائم و به عالم جبروت داخل می شود و از مشاهدات ملکوتیه به معاینات جبروتیه فائز می گردد. هجرت عظما. و بعد از این باید سالک از وجود خود مهاجرت نموده و آن را بالمره رفض کند و آن مسافرت به عالم وجود مطلق است و به این مرحله ناظر است گفتار بعضی از بزرگان که دع نفسک و تعال، خودت را رها کن و بالا بیا. و نیز اشاره به این مرحله است قوله تعالی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس در زمره بندگانم داخل شو و در بهشت من وارد شو. چه وادخلی جنتی بعد از فادخلی فی عبادی آمده است و خطاب یا ایتها النفس المطمئنه خطاب به نفسی است که از جهاد اکبر فارغ و به عالم فتح و ظفر که مقر اطمینان است داخل شده است و چون هنوز از مجاهده عظما فارغ نشده است و آثار وجودی او باقی است و غایت اضمحلال آن موقوف بر تحقق جهاد اعظم است، لذا هنوز از تحت تسلط و قهر خارج نشده و در مضمار ملیک و مقتدر که دو اسم خداوند عظیم است جای دارد، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاهی راستین نزد پادشاهی مقتدر. و پس از این مرحله باید سالک با آثار ضعیف وجود خود در مجادله برآمده و بقایای آن را که خود را مخفی داشتند بالمره نابود و ریشه‌کن سازد تا بتواند در بساط توحید مطلق قدم گذارد و این عالم عالم فتح و ظفر است و بدین وسیله عوالم دوازدهگانه طی شده و چنین کسی که از هجرت عظما و جهاد اعظم گذشته و فاتح و مظفر شده است وارد عالم خلوص خواهد شد و در مزمار انا لله و انا الیه راجعون ما همه ملک تلق خداییم و ما به سوی او بازگشت کنندگانیم، وارد شده قیامت عظمای انفسیه بر او قائم از اجسام و ارواح و جمیع تعینات گذشته و از همه فانی شده و قدم در عالم لاهوت نهاده و از تحت کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده مرگ است، بیرون می رود. چنین شخصی به موت ارادی میت خواهد بود. لذا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند من اراد ان ینظر الی میت یمشی فلینظر الی علی ابن ابی طالب، هر که می خواهد به مردهی بنگرد که راه می رود به علی ابن ابی طالب نگاه کند. توضیح و تبیین. کمالاتی که تاکنون ذکر شد و کم و بیش آثار و علائم آن بیان شد فیوضاتی است از جانب حضرت رب العزه که اختصاص به امت حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله دارد. سالکین امم سالفه و شرایع ماضیه کمالاتشان محدود بوده، پس از حصول فنا و نیستی خود فقط می توانستند مشاهده اسما و صفات پروردگار را بنمایند و بالاتر از این مرحله را گمان نمی بردند. و سران این بود که نهایت معرفت آنان منتهی به کلمه لا اله الا الله می شد، که حاصل آن شهود ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه و جمالیه است. ولی سالکین امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این مرحله بس بالاتر رفته به مراحل بعدیه اطلاع پیدا نمودند و به مراحلی که قابل شرح و بیان نیست راه یافتند. و علت آن این است که جمیع دستورات اسلامیه راجع است به کلمه الله اکبر من ان یوسف، و بنابر این اساس قهرن مراحلی را که سالک مسلمان طی می کند به جایی منتهی می شود که قابل شرح و بیان و توصیف نیست، و این به مناسبت ارتباط سلوک با کلمه مبارکه الله اکبر و من ان یوسف است. لذا خود انبیاء سلف نیز مافوق مقام شهود اسما و صفات الهی چیزی را گمان نمی بردند تا با طائر همت قصد پرواز به آن آشیان را بنمایند. از این روی در دنیا که به انواع ابتلاعات دچار می شدند متوسل و متمسک به ولایت معنوی و روحی رسول الله و امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و اولاد طاهرینشان می شدند، آنگاه نجات می یافتند و این همان مقام ولایت کبرای معنویه ایشان بود که دفع هموم و غموم از آن انبیا می کرد. اجمال این مقام گرچه برای آنان مدرک بود، و بر همین اساس متوسل به مقامات عالیه طاهرین می شدند، لیکن کیفیت و خصوصیت آن بر ایشان معلوم نبود و تا آخر عمر بر آنها مجهول می ماند. فقط از آیات کریمه قرآن استفاده می شود که برای حضرت ابراهیم علیه السلام یکی دو بار به طور حال ندوام روی داد که بتواند حقایق عالیه و فیوزات کامله را شهود نماید، ولی استمراری نداشت و مقام آن در سرای دیگر برای آن حضرت محقق خواهد بود. قبل از اینکه برای استدلال این مطلب با آیات قرآن متوسل شویم، متذکر می شویم که مقام اخلاص دارای مراتب تشکیکی است. چه به نص قرآن مجید عده‌ای از پیامبران دارای مقام اخلاص بودند، ولی با این همه مقامی عالی‌تر و ارجمندتر از اخلاص هست که آنان بدان واصل نگشته و دعا می‌کردند که در آخرت به آن برسند. مثلا حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام با آن که به نص قرآن از مخلصین بوده است، لقوله تعالی انه من عبادنا المخلصین، او از بندگان پاک شده و خالص شده ما بود. در مقام دعا از خداوند خود طلب مقام لحوق به صالحین را نموده عرض می کند انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، تو ولی و صاحب اختیار من در دنیا و آخرت هستی، مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق ساز. بنابراین آن حضرت در دنیا به مقام صلوح نرسیده بود، لذا دعا می کند که پس از مرگ این لحوق حاصل شود. و اما آیا دعایش مستجاب شد یا نه و آیا در آخرت به مقام صلوح خواهد رسید یا نه، از آیات قرآن چیزی استفاده نمی شود. و حضرت ابراهیم علیه السلام با آنکه مقامی شامخ را در خلوص دارا بوده عرض می کند رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، پروردگارا به من حکمی ببخش و مرا به صالحان ملحق ساز. بنابراین مقام صلوح عالی تر از مقام خلوص است که حضرت خلیل الحاق خود را به واجدین آن از خدای خود تمنا نمود. خداوند این دعای حضرت ابراهیم را در دنیا اجابت ننمود، بلکه تحقق آن را در آخرت وعده فرمود. و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الآخرت لمن الصالحین، و همانا حقاً او را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت تحقیقاً از صالحان است. باید دانست که این مرتبه از صلاح که انبیای سلف آرزوی آن را داشتند غیر از صلاحی است که به نص آیه کریمه به آن حضرت و اولاد آن حضرت داده شده است. لقوله تعالی و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین، و ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم از روی تفضل و زیادی رحمت و همه را صالح و شایسته قرار دادیم. چه این صلاح را همه آنها دارا بودند و از جمله خود حضرت ابراهیم دارا بود و در عین حال تقاضای صلاح دارد، پس این صلاح بسیار عالی تر و بالاتر است. و اما دلیل بر آن که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و عده‌ای در زمان آن حضرت به درجه همین صلوح رسیدند، آیه کریمه قرآن از قول حضرت رسول ناطق است که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، همانا ولی و صاحب اختیار من خدایی است که کتاب را نازل ساخته و او ولایت و صاحب اختیاری امور صالحان را دارد. اولا آن حضرت در این آیه اثبات ولایت مطلقه حضرت احدیت را برای خود نموده، سپس می‌فرماید که ولی من آن کسی است که تولی امور صالحین را می نماید. پس معلوم می شود که در آن زمان افرادی از مخلصین به مقام صلوح می زیستند و پروردگار متولی امور ایشان بوده است. بنابر آنچه ذکر شد معلوم می شود که سر دعای انبیاء سلف و توسل آنها به خمسه آل طهارت یا به ائمه طاهرین چه بوده و علو رتبت مقام صلوح در آنان تا چه سرحدی است که مانند حضرت ابراهیم پیغمبری لحوق خود را به آنها از خدا می خواهد. و اما دلیل بر آن که انبیای عظام به مقام اخلاص رسیدند را به وجوهی از آیات شریفه قرآن می توان استفاده نمود. اول از طریق حمد ایشان، چنان که در قرآن مجید وارد شده است، چه به نص قرآن توصیف و تمجید چنان که سزاوار مقام حضرت احدیت است برای احدی ممکن نیست مگر توصیف و تمجید بندگان مخلصین خدا. قال عز من قائل سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، خداوند منزه است از هر چه وصف کنند مگر وصف بندگان پاک شده خدا. و خدای تعالی پیامبرش را امر به حمد می کند، آنجا که فرماید قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون، بگو حمد از آن خداست و بس، و درود بر آن بندگانی که خدا برگزیده است. آیا خدا بهتر است یا آنچه را ایشان شریک او قرار می دهند؟ و حکایت از حمد حضرت ابراهیم علیه السلام می کند. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. سپاس اختصاص به خدا دارد که او در سن پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. همانا پروردگار من شنوای دعاست. و یا آنکه امر به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام می کند که حمد خدا را به جای آور، آنجا که فرماید فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. پس بگو حمد اختصاص به خدا دارد که او ما را از قوم ستمکار رهایی بخشید. دوم، تصریحاتی که در قرآن کریم راجع به مقام اخلاص بعضی از انبیای عظام است، چنانکه درباره حضرت یوسف فرماید انه من عبادنا المخلصین، او از بندگان پاک شده و خالص شده ما بود. و درباره حضرت موسی بن عمران فرماید وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. و در کتاب وحی موسی را به یاد آر که او از بندگان پاک شده و رسول و پیامبر بود. و درباره حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب فرماید وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را به یاد آر که صاحبان نیرو و بینش بودند، که همانا ما آنها را پاک و خالص نمودیم به خلوصی که پیوسته یاد خانه آخرت را بنمایند. سوم، از طریق شکر و سپاس آنان خدای تعالی را، چون از طرفی طبق آیه کریمه فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. پس به عزتت سوگند می خورم که البته همه را گمراه می کنم جز بندگان پاک شده ی تو را، شیطان را بر افراد قلیلی از بندگان که مخلصند دسترس نیست. و از طرف دیگر طبق آیه کریمه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد و اکثرهم شاکرین. سپس از جلو و از پشت و از راست و از چپ آنان نزدشان روم و بیشترشان را سپاسگزار نخواهی یافت. بندگانی را که شیطان اغوا می کند از شاکرین نخواهند بود. از اینجا استفاده می شود که شاکرین که شیطان بانها دست بردی ندارد همانا بندگان مخلصین هستند. حال اگر در قرآن مجید بندگانی را یافتیم که خدای متعال آنان را به صفت شکر و شاکر توصیف کند، می فهمیم آنان از عباد الله المخلصین هستند. از جمله راجع به حضرت نوح می فرماید ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. ذریه و نسل کسانی که با نوح سوار کشتی نمودیم، به درستی که او بنده سپاسگزاری بود. و راجع به حضرت لوط فرماید انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر نعمتا من عندنا کذلک نجزی من شکر. برانان بادی فرستادیم که بر سرشان سنگ بارید، جز بر خاندان لوط که آنان را در وقت سحر نجات بخشیدیم و این از روی نعمتی از سوی ما بر ایشان بود و این چنین پاداش می دهیم کسی را که سپاس گذاری کند. و راجع به حضرت ابراهیم فرماید ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرن لانعمه. براستی ابراهیم یک امت مطیع خداوند و حنیف و معتدل بود که گرایش به خدا داشته و از مشرکان نبود و سپاسگزار نعمتهای او بود. و به طور کلی بقیه انبیایی که به صفت شکر معرفی شدند همه از مخلصین بودند. چهارم، عنوان اجتباع است که خداوند عزوجل در قرآن مجید انبیایی را به عنوان اجتباع توصیف نموده است، آنجا که فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجز المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و همه را هدایت کردیم و نوح را پیش از آن هدایت کرده بودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از صالحان بودند و نیز اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را و همه اینها را بر جهانیان برتری دادیم و نیز کسانی را از میان پدران و فرزندان و برادران ایشان و همه را برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم. از این آیه مبارکه می توان استدلال نمود به مقام اخلاص جمیع انبیا علیهم السلام به خلاف طرق استدلال سابقه که از آنها فقط مخلص بودن افرادی معدود از انبیا را که نام برده شده می توان استنتاج نمود و استدلال ما از این بر دو امر متوقف است. اول، عنوان اجتباع است، چون این ماده در لغت به معنای برگزیدن چیزی است از میان چیزهای مشابه خود. مثلا از یک صندوق سیب اگر کسی یک عدد را برگزیند و بردارد برای خود، عمل او را اجتباع نامند، چون در این آیه کریمه خداوند می‌فرماید و اجتبیناهم، یعنی آنها را از میان جمیع مخلوقات و افراد بشر اجتباع نمودیم و آنها را برگزیدیم و برای خود در صندوقچه یا در جیب خاص خود قرار دادیم. بنابراین حکم آنها با حکم افراد بشر فرق می کند. آنها افرادی هستند که به تمام معنا جدا شده برای خود خدا بوده و مورد نظر حضرت او بودند و معلوم است که این اجتباع برای خدا بر همان عنوان اخلاص منطبق است. چه مخلصین نیز افرادی هستند که برای خود خدا بوده و نسبتشان را به کلی با تمام موجودات قطع نموده و به حضرت اقدس او پیوستند. دوماً که این اجتباع در این کریمه اختصاص به افرادی معین ندارد. گرچه خداوند بعد از ذکر نوح و ابراهیم و 16 تن دیگر از انبیا و پس از ذکر پدران و ذریه آنها و برادران آنها می‌فرماید که ما آنها را اشتباه نمودیم، لکن معلوم است که مراد از برادران همان برادران روحی و اخلاقی است که در معارف الهیه با آنها همردیف و همسلک هستند. بنابراین از آیه اطلاق بلکه عموم استفاده می شود و می توان بر مقام اخلاص جمیع انبیا استدلال نمود.